16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم مهران کریمی که همینک در استودیو همراه ماست.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه، شماری از کسبه و بازاریان در تعدادی از شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام روز دوشنبه 4 زندانی سیاسی کرد دست به اعتصاب زدند.
اینجا خیابون سیروز سنندج، همچنان که می‌بینید در بازاریان سنندج در اعتصاب هستند.
محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی 4 زندانی سیاسی کرد و از اعضای حزب کمل سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. بنابر گزارش‌ها، نهادهای امنیتی حاضر به تحویل اجساد این 4 تن به خانواده‌های آنها نشدند. جوانا تیسمی، همسر محسن مظلوم، یکی از اعدام شدگان، در توییتی خبر داد که ماموران حکومتی به خانواده ها گفتند که خودشان اجساد را در مکانی نامشخص دفن خواهد کرد. شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری همزمان با راه اندازی کارزاری خواستار تعلیق سفر ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به ایران شدند. در همین باره جمعی از خانواده‌های پرواز اوکراینی سرنگون شده توسط موشک‌های سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در نامه‌ای ضمن انتقاد از سفر معاون کمیساریای حقوق بشر به ایران، این کشور را اردوگاهی بزرگ از گروگان‌ها توصیف کردند. در این نامه آمده که اگر خانم الناشف از مخاطراتی چون اصابت موشک سپاه به هواپیما، گروگانگیری و حجاب اجباری گذر کرد، با خانواده‌های آسیب دیدگان اعتراضات سراسری دیدار کند. و زندانیان سیاسی بند زنان اوین در ادامه اعتراض به موج تازه اعدام مخالفان جمهوری اسلامی به اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی قزل‌حصار پیوست است. صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح روز سه‌شنبه، نوشت این دومین اعتصاب قضایی عمومی در بند زنان سیاسی اوین طی یک هفته اخیر در اعتراض به اعدام‌ها در ایران است. در ادامه این پست اینستاگرامی آمده که همه زنان زندانی در زندان اوین در اعتراض به اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و توقف اعدام 10 زندانی دیگر در این اعتصاب قضا شرکت می کنند. پیشتر 10 زندانی سیاسی زندان قزل‌حصار کرج اعلام کردن از این پس هر سه‌شنبه در اعتراض به اعدام ها با عنوان سه‌شنبه های سیاه دست به اعتصاب قضا خواهند زد. و شبکه خبری سی بی سی کانادا گزارش داده که دو شهروند کانادایی به تلاش برای اجرای عملیات ترور در خاک ایالات متحده به نیابت از سرویس‌های اطلاعاتی ایران متهم شدند.
با سپاس از همکارم مهران کریمی. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. اعلام اسامی 3 نظامی آمریکایی که روز یکشنبه در حمله پهپادی به پایگاهی در شمال شرق اردن کشته شدند. طرح اتهام علیه یک ایرانی و دو کانادایی به توطئه برای قتل دو تن در ایالت مریلند. و اتصال مغز انسان به رایانه، یک استارتاپ میگوید موفق شده در مغز انسان تراشه کار بگذارد. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا اسامی سه نظامی آمریکایی را که روز یک شنبه در حمله پهپادی به پایگاهی در شمال شرق اردن کشته شدن اعلام کرد. در همین حال یک مقام آمریکایی گفت به نظر می رسد پهپاد مهاجم از نوع پهپاد شاهد ساخت ایران باشد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا شامگاه دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که گروهبان ویلیام ریورز 46 ساله و دو سرباز زن به اسامی بریانا مافت 23 ساله و کندی ساندرز 24 ساله در حمله پهپادی روز یکشنبه به پایگاه برج 22 واقع در شمال شرق اردن هنگامی که خوابگاه آنها هدف انفجار پهپاد قرار گرفت جان باختند و 40 تن زخمی شدند. تحقیقات اولیه در مورد اینکه چرا سیستم پدافند هوایی این پادگان فعال نشده بود نشان می‌دهد زمانی که پهپاد مهاجم در ارتفاع کم به پایگاه برج 22 نزدیک می‌شد یک پهپاد آمریکایی نیز در حال بازگشت به این پایگاه صحرایی بود. از این رو سامانه پدافند هوایی خاموش شده بود تا پهپاد آمریکایی هدف قرار نگیرد. سابرینا سینگ معاون سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه گفت که این حمله به دلیل زمان و مکان وقوع آن یعنی سحرگاهان و حمله به بخش مسکونی و خوابگاه این پایگاه با حملات قبلی متفاوت است. به گفته او حمله زمانی رخ داد که سربازان در خواب بودند. این سخنگوی پنتاگون همچنین گفت ردپای کتائب حزب الله عراق در این حمله دیده می شود اما هنوز ارزیابی نهایی انجام نشده. کتائب حزب الله یک گروه شبه نظامی شیعه در عراق و بخشی از هشت و شعبی است که توسط جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی و نظامی می شود. پیشتر گروه مقاومت اسلامی عراق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. این گروه نیز مجموعه است از گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران. سابرینا سینگ نیز تأکید کرد که آمریکا در زمان و مکانی که خود انتخاب می کند پاسخ این حمله را خواهد داد. پیشتر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبریش گفته بود این حمله تنش افزا بود و نیاز به پاسخ دارد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز در اولین نشستی که پس از بیماریش در آن حضور یافت تاکید کرد که ارتش آمریکا تمام اقدامات لازم را برای محافظت از آمریکا و نیروهایش انجام خواهد داد. We will take all necessary actions to defend the US and our troops. در همین حال به گزارش شبکه CBS نیوز یک مقام آمریکایی گفته است به نظر می‌رسد پهپاد مورد استفاده در این حمله یک پهپاد انتحاری ایرانی از نوع شاهد بوده است، از همان نوع پهپادهایی که ایران در اختیار روسیه قرار داده است. حمله به پایگاه برج 22 مرگبارترین حمله به نیروهای آمریکایی از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 به شمار می رود. در آن زمان 13 آمریکایی در بمبگذاری انتحاری در کابل کشته شدند.
گزارشی بود از حمید فاطمی. اما در همین باره شماری از مقام‌های آمریکایی از پاسخ محکم به حادثه کشته شدن سه سرباز این کشور در اردن خبر دادند و جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم اعلام کرده که ما به دنبال جنگ با ایران و گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه نیستیم. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن رو جویا شده.
فکر میکنم که پاسخی که آمریکا این بار خواهد داد قاعدتا متفاوت با پاسخهایی که قبلا داده. قبلا به نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده، در یک حمله‌ای که به نیروهای حوثی در یمن داشته ظاهرا سه عضو سپاه پاسداران کشته شدند و این نشون میده که اون مدل پاسخها پاسخهایی نیست که مطلوب آمریکایی‌ها در این موقعیتی باشه که سه سرباز کشته شدند. میدونیم که قبلا در موقعیت‌های مقامات آمریکایی حداقل در سه موقعیت است مقامات ایرانی پیام فرستادن، توی این پیام‌ها مشخصا خط قرمزشون رو کشته شدن نیروهای آمریکایی تعریف کردن. بنابراین پاسخی که این بار بدن قاعدتا بر اساس خط قرمزهایی که تعریف کردن باید متفاوت از قبل باشه، اما به نظر من هم نمیرسه که قرار باشه هدفی در خاک ایران رو مورد حمله قرار بدن، به این دلیل که این نگرانی وجود داره که معمولا اگر این اتفاق بیفته تنش تصاعد پیدا کنه و به سمت بالا بره، این چیزیه که مقامات آمریکایی ازش احتراز میکنن. بنابراین یک پاسخ میانه احتمالاً باشه. گزینه‌هایی که درش در مورد آمریکا صحبت میشه، حمله مثلا به کشتی‌های نظامی ایران در دریای سرخ، این تصمیمی نیست که آقای بایدن به تنهایی بگیره، گرچه که ایشون تصمیم گیرنده نهاییه.
آقای قائدی، خب به طور کلی در نظام تصمیم گیری دولت‌های آمریکا در چنین سطحی از اتفاقات بین‌المللی چه عواملی تاثیرگذار هستند و این نظام تصمیم گیری چطور هست؟
معمولاً در این موارد شورای امنیت ملی تشکیل جلسه میده، به ریاست رئیس جمهور اعضای این شورا کسایی هستند مثل وزیر دفاع آقای لوید آستین، مثل وزیر خارجه آقای آنتونی بلینکن، رئیس سازمان CIA آقای ویلیام برنز، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جنرال چارلز براون و رئیس در واقع دفتر کاخ سفید و معاون رئیس جمهور. قاعدتاً اونها هم از تصمیمات و تحلیل‌هایی که بوروکراسی آمریکایی، که این بوروکراسی هم معمولاً یک ترکیبی از مدیران میانیه که چند دهه در بوروکراسی تصمیم گیری کردن و حضور داشتن، بر اون اساس تصمیم میگیره. معمولاً هم گزینه‌های مختلفی به رئیس جمهور میدن، از پایین‌ترین پاسخ تا بالاترین پاسخ، و در مقابل هر گزینه هم سناریوهای احتمالی پاسخ ایران پیش بینی میشه و در واقع رفتار بعدی آمریکا چه خواهد بود. با توجه به اسناد بالادستی که آمریکایی‌ها دارن، یعنی مثلا یک گزارشی که کنگره به شکل دو حزبی تهیه کرد یا مثلا اسنادی که در پنتاگون وجود داره، اولویت آمریکا اینه که در خاورمیانه درگیر نشه، برای اینکه اون نگاهش نسبت به رقابت با چین در واقع در اولویت وجود داره، جنگ با روسیه در اولویت وجود داره و افکار عمومی آمریکا اون هم در اولویت هست. با توجه به اینها من فکر می‌کنم پاسخی که آمریکایی‌ها بدن پاسخ حساب شده و با توجه به سبک سنگین کردن سناریوهای آینده خواهد.
آقای قائدی، دولت جو بایدن در داخل به ویژه از سوی جمهوری‌خواهان از یک سو و از طرفی هم در بین خود دموکرات‌ها برای یک پاسخگویی قوی به این حمله اخیر تحت فشار قرار داره و از یک بازدارندگی قوی در مقابل اقدامات ایران سخن رفته. مشخصاً این بازدارندگی قوی با توجه به شرایط خاورمیانه چقدر امکان پذیر هست و چقدر تداوم خواهد داشت؟
به هر پاسخی که آقای جو بایدن بده مورد نقد جمهوری‌خواهان خواهد بود. یعنی اگر که جو بایدن مثلا حمله به ایران رو تصمیم گیری کنه و این باعث بالا رفتن تنش و درگیری در منطقه بشه که سربازان آمریکایی بیشتری کشته بشن، این حتما در اون لحظه‌ای که آقای احتمالاً ترامپ در آینده در مقابل بایدن بیسته، بایدن رو سرزنش خواهد کرد به خاطر این تصمیم و اگر تصمیم در واقع ضعیف‌تری هم بگیره باز هم مورد نقد خواهد بود. اما در مورد بازدارندگی شما پرسیدید، من فکر نمی‌کنم هیچ تصمیمی توسط آمریکا و هیچ در واقع پاسخی منجر به این بشه که بازدارندگی در منطقه برقرار بشه. بازدارندگی به این مفهومه که آمریکا یا یک طرف چنان قدرتی داره که طرفهای دیگه این جرأت رو نمی‌کنن که بخوان اساساً بهش حمله کنن، مثل اون مفهومی که در طول جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود. اما در خاورمیانه به خاطر وجود بازیگران غیر دولتی که بسیار کوچک هستن و میتونن اینها ضربه بزنن بدون اینکه اساساً در مثلا شورای امنیت قرار باشه پاسخگو باشن، بنابراین این بازدارندگی هرگز برقرار نخواهد شد و بر همین اساسه که مثلا این گروه‌ها می‌بینید شما در عراق گروهی مثل کتائب حزب الله یا مثلا مقاومت اسلامی نجبا، علارغم اینکه مقاماتشون کشته میشه، به مقرهاشون حمله میشه، اما همچنان اینا در وضعیتی هستن که میتونن به نیروهای آمریکایی ضربه بزنن.
محمد قائدی بود، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین رخداد گزارش‌هایی درباره اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران در برخی شهرهای کردنشین منتشر شده است. بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
پس از اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج، واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین رخداد ویدیوهایی از بسته بودن برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در چند شهر از جمله سنندج، بوکان و سقز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی از اعضای حزب کمله کردستان ایران به رغم اعتراض‌های پرشمار سحرگاه دوشنبه 9 بهمن اعدام شدند. این در شرایطی است که بر اساس اعلام خانواده‌های این زندانیان اعدام شده، ماموران امنیتی حکومت از تحویل پیکر بیجان آنها به عزیزانشان جلوگیری کرده و گفتند که خودشان اجساد را در مکانی نامشخص دفن می‌کنند. نهادهای حقوق بشری از بی اطلاع گذاشتن خانواده‌ها از محل دفن عزیزانشان به عنوان اقدامی مغایر با حقوق بشر و به نوعی ناپدیدسازی قهری یاد می‌کنند. از سوی دیگر، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم اعدام 4 زندانی سیاسی کرد را نشانگر بی‌اعتنایی آشکار رژیم ایران به حقوق بشر توصیف کرد. آقای پیلی در توییتی نوشت که آمریکا اعدام این 4 تن را به شدت محکوم می‌کند و همچنان به پاسخگو کردن حکومت ایران بابت نقض مکرر حقوق بشر ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی از نخستین ماه‌های پس از انقلاب 1357 علاوه بر اعدام مخالفان سیاسی و معترضان در موارد متعددی از تحویل پیکر بیجان آنها به خانواده ها امتناع کرده و آنها را در مکانهای بینامونشان دفن کرده است.
گزارش بنیامین صدر را میشنیدید درباره اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و واکنش های عمومی به این اعدام ها.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. وزارت دادگستری آمریکا یک ایرانی و دو کانادایی را به توطئه برای قتل دو تن در ایالت مریلند متهم کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، ناجی شریفی زیندشتی که واشنگتن او را یک قاچاقچی بین‌المللی خوانده، قصد داشته دو ایرانی را که به آمریکا پناهنده شده بودند به قتل برساند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آمریکا بار دیگر یک فرد وابسته به حکومت ایران را به توطئه برای کشتن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده متهم کرد. ناجی شریفی زیندشتی، 49 ساله، از سوی وزارت دادگستری آمریکا متهم شده که بین سالهای 2020 و 2021 با دو شهروند کانادایی تماس گرفته و در ازای پرداخت پول از آنها خواسته تا دو تن از ساکنان ایالت مریلند آمریکا را به قتل برسانند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، آقای زیندشتی که در ایران زندگی می‌کند، از طریق یک پیامرسان رمزگذاری شده با پاتریک جان رایان و آدام ریچارد پیرسون کانادایی در تماس بوده و وعده پرداخت 350,000 دلار را برای اجرای این توطئه داده است. این بیانیه میگوید فرد ایرانی که هدف این ترور قرار داشته با همراهش از ایران به آمریکا پناهنده شده. نامی از این فرد در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا دیده نمی شود. وزارت خزانه داری ایالات متحده هم در پی انتشار این اطلاعات تحریم های مالی را علیه ناجی شریفی زیندشتی و شبکه او که به گفته این وزارتخانه با وزارت اطلاعات ایران همکاری می کند اعمال کرد. مقام های وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردند که آقای زیندشتی و شبکه او در ربودن حبیب اوسیوند از رهبران یک گروه جدایی طلب به نام جنبش مبارزه برای آزادی اهواز در ترکیه و انتقال آقای اوسیوند به ایران دست داشتند. حبیب اوسیوند در اردیبهشت 1401 در ایران اعدام شد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش حکومت ایران را متهم کرده که با هدف قرار دادن مخالفانش برای گسترش سرکوب داخلی در سطح بین‌المللی تلاش می‌کند. دو فرد کانادایی که برای قتل دو ایرانی ساکن ایالت مریلند استخدام شده بودند، هم‌اکنون به دلیل جرائم غیر مرتبط در زندان به سر می‌برند.
گزارش سیاوش سعادتیان بود درباره طرح اتهام علیه یک ایرانی و دو کانادایی به اتهام توطئه برای قتل دو تن در ایالت مریلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب اگر از اون دسته از مخاطبان رادیو فردا هستید که ما رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم دنبال می‌کنید و مطالب متنوع رادیو فردا رو در اونجا هم می‌خونید، یک گزارشی به تازگی در وبسایت رادیو فردا منتشر شده، یک گزارش داده محور درباره طرح موسوم به طرح امین که عنوانش هست از طرح امین برای حضور گسترده طلاب در مدارس ایران چه می‌دانیم. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم آیدا تدیون از گروه دادکاوی رادیو فردا. آیدا، ابتدا به ما بگو که اساساً موضوع کلی این پژوهش، این تحقیقی که نتایجش در وبسایت رادیو فردا درباره طرح امین منتشر شده چه هست؟
این طرح امین هومن در واقع مناقشه برانگیز هم شده در هفته های اخیر، ماه های اخیر. تشکل های صنفی معلمان بهش واکنش نشون دادن، به این دلیل که شواهد نشون میده طبق اسناد رسمی در واقع این سازمان یافته ترین اقدام حکومت و مهمترین اقدام حکومت برای گسترش نفوذ طلاب در مدارس و ساختار آموزش و پرورش هست. بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تغییرات ساختاری داره در این وزارتخانه و مدارس مقاطع ابتدایی و بعد از اون دبیرستان تا پیش از آموزش عالی صورت میگیره. داده ها و بررسی های ما نشون میده که اگرچه که این داده ها به طور رسمی و شفاف منتشر نمیشن، اما اظهارات پراکنده مقام ها حکایت از این داره که در 3 سال گذشته حضور طلاب در مدارس 6 برابر شده. یعنی از زمان تشکیل دولت ابراهیم رئیسی یک شتاب قابل ملاحظه ای پیدا کرده. و
من دیدم که در این پژوهشی که منتشر کردید نگاهی هم داشتید به میزان بودجه‌ای که اختصاص پیدا کرده به این طرح. در اون باره چه میدونید؟
در این باره هم میدونیم که در واقع در قانون بودجه 1402 یک مقایسه ما انجام دادیم بین ردیف‌های دیگر بودجه و میبینیم که یک رقمی که اختصاص پیدا کرده طرح امین زیر مجموعه از طرح‌های تبلیغی حوزه‌های علمی است. میبینیم که 4 برابر بودجه است، بودجه‌ای که به طرح‌های تبلیغی حوزه اختصاص پیدا کرده 4 برابر بودجه است که به کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
1300 میلیارد تومان اینجا در این گزارش نوشته شده که 1300 میلیون تومان بودجه اختصاص پیدا کرده به طرح‌های تبلیغی حوزه‌های علمیه،
از جمله طرح امین.
از جمله طرح امین.
بله.
و یک هشتگی هم شما در این گزارش گذاشتید، هشتگ مدارس محمد امین. یعنی چی؟ کدوم مدارس رو میگیم مدارس محمد امین؟
هومن، این از اونجای شروع شد که در واقع ما در آرشیو وبسایت خبرگزاری رسمی حوزه هم جستجو کردیم، دیدیم که 60% از خبرها و گزارش‌های مرتبط با طرح امین از زمان تشکیل دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده که وقتی سر میزنی اولین خبری که در این رابطه منتشر شده اشاره داره به مدارس محمد امین. در واقع این طرح ابتدا با اون نام اومد، شکل گرفت و به مرور تبدیل به طرح امین شده.
آها، پس یه مدرسه خاصی نیست، این کل مدارسه که با عنوان اولیه مدارس محمد امین شروع شده، بعد کم کم شده طرح امین.
بله، و ما الان میبینیم که طبق گفته مقامات 25,000 طلبه در مدارس ایران به عنوان مبلغ مذهبی حضور دارن و با آمار باز هم نمیشه گفت شفاف، اما ما در مجموع حدود 50,000 تا 70,000 روحانی و طلبه داریم که اینا مشغول تبلیغات و اقامه نماز جماعت در مدارسن. در واقع ما میتونیم بگیم که به ازای دست کم هر 7 معلم در مدارس ایران یک طلبه مشغول فعالیت.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همکارم آیدا تدیون از گروه دادکاوی رادیو فردا. اگر مایل بودید که این گزارش رو مطالعه بکنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. گزارشی اونجا هست با عنوان از طرح امین برای حضور گسترده طلاب در مدارس ایران چه میدانیم. یک مدافع حقوق بشر روس که به دلیل نوشته‌های ضد جنگ به زندان محکوم شده از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست با مرگ اختیاری او موافقت کند. این زندانی که از مشکلات متعدد جسمی رنج می‌برد دوره زندان را زجرکش کردن خوانده و معتقد است که شرایطی که برای زندانیان سیاسی در روسیه ایجاد شده حتی در اوج خشونت‌های دوره استالین مشاهده نشده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گریگوری وینتر، دیرینه شناس با ده ها اختراع که از سوی اکادمی علوم روسیه تایید شده، فعال محیط زیست، صاحب ده گربه که از خیابانها جمع‌آوری کرده بود و مسئول پیشین سازمان مدافع حقوق بشر در شهر چریپافتسی در 500 کیلومتری شمال مسکو است. او پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین سه بار به اتهام توهین به مقامات دولتی موقتاً بازداشت شده بود و به تازگی به اتهام نفرت پراکنی سیاسی و ایدئولوژیک درباره حکومت به 3 سال زندان محکوم شد. تنها سندی که به گفته وکیل این زندانی از سوی دادستان ارائه شده یک نوشته در شبکه روسی وکانتاکت بدین مضمون بود: دل هر کسی که تصاویر بوچه و ایرپین را میبیند میشکند. تصویری که نشان می‌دهد چگونه سربازان روس به زنان و کودکان اوکراینی تجاوز کردند و سپس با کشتن و سوزاندن جنازه ها می‌خواستند جنایت‌های خود را پنهان کنند. او در ادامه می‌نویسد: هر آنچه ما درباره خشونت نیروهای روس در افغانستان، چچن یا سوریه شنیده بودیم، در اوکراین تکرار می‌شود. تمدن روسیه تنها نمایی است که پشت آن جنایات حلب، گروزنی و بوچا است. وکیل گریگوری وینتر میگوید بیش از 90% پرونده موکلش اسناد پزشکی است. گریگوری وینتر 54 ساله بیشتر مورد سوء قصد قرار گرفت. سکته قلبی کرده و در دوره کووید تا دم مرگ رفته بود. او از دیابت و مشکلات متعدد جسمی رنج میبرد. در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و به دلیل سرمای سلولش در زندان نیمی از شنوایی خود را از دست داده. او در نامه‌ای به سازمان مدافع حقوق بشر مموریال نوشت: نه به غذای رژیمی دسترسی دارد و نه به انسولین و سایر داروهای لازم. گریگوری وینتر به سازمان مموریال که او را زندانی سیاسی اعلام کرده اجازه داد نامه‌اش را به رئیس جمهور روسیه که در آستانه صدور حکم دادگاه نوشته شده بود منتشر کنند. این نامه حاوی درخواست وی از رئیس جمهور روسیه برای اتانازی است، با این توضیح که با مرگ اختیاری می‌خواهد از زجر دوره زندان رهایی یابد. وی در این نامه می‌نویسد: در زندان‌های روسیه شاهد بدترین شیوه سادیسم هستیم و شرایطی که به عقیده وی برای زندانیان سیاسی ایجاد شده بدتر از اوج سرکوب در دوران استالین است. مقامات رسمی واکنش به سرنوشت این فعال حقوق بشر نشان ندادند. آن نرسک، رادیو فردا.
بشنوید از کاشت تراشه در مغز انسان در گزارشی از اردشیر طیبی.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز دوشنبه اعلام کرد که توانسته با موفقیت نخستین تراشه خود را در مغز یک بیمار قرار بدهد. آقای ماسک در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده نوشته است که بیمار مراحل بهبود پس از عمل را به خوبی طی کرده و نتایج اولیه نیز امیدوار کننده بوده است. نورالینک 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایان است، اما آزمایش‌های این شرکت تا کنون فقط بر روی حیوانات انجام شده بود. در اردیبهشت امسال این شرکت اعلام کرد که توانسته از سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای انجام اولین آزمایشات انسانی خود مجوز دریافت کند. در نهایت در مهر ماه این شرکت فراخوانی در وبلاگ خود منتشر کرد که از افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر 4 اندام بدن را درگیر می‌کند، دعوت کرد که داوطلب نخستین آزمایشات این شرکت شوند. در آن اطلاعیه آمده بود که این مطالعه 6 سال طول خواهد کشید. در این کارآزمایی بالینی یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیمار داوطلب کاشته شده که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال‌های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه‌ای منتقل می‌کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نخستین محصول نورالینک تلپاتی نام دارد. او گفت که تلپاتی به افراد این امکان را می‌دهد تا تلفن یا رایانه خود را تنها با فکر کردن کنترل کنند. نورالینک قبلا آزمایش‌های گسترده‌ای روی حیوانات انجام داده است. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده میشد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های رایانه‌ای را انجام می‌دهد. اگرچه به نظر می‌رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله می‌رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.